در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 26 آذر ماه سال 1399 خورشیدی است و برابر است با 16 ماه دسامبر سال 2020 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون که به مجله نیمه شب ما پیوستید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله میزبانی خواهم کرد و همکارم شاهین بشیری اینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید به اون چیزی بپردازیم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، خبرها.
با سلام، عطاالله ابراهیمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهار محال بختیاری گفت شکستن خط لوله نفت مارون به اصفهان و نشت نفت خسارت جبران ناپذیری به کشاورزی و دامپروری در این منطقه وارد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این مقام جهاد کشاورزی از آلودگی چشمه سرخون در اثر نشت نفت خبر داد. چشمه سرخون منبع اصلی تأمین آب شهر سرخون و بخش میانکوه است. عطاالله ابراهیمی گفت حدود 400 هکتار از اراضی زیر دست چشمه سرخون در زمان آبیاری بر اثر آلودگی نفتی خسارت خواهد دید. بر اساس همین گزارش 57 مزرعه پرورش ماهی با ظرفیت 2000 تن در سال نیز به دلیل آلودگی نفتی از کار افتادند. گزارش 79 صفحه‌ای یک نهاد مستقل کانادایی میگوید جمهوری اسلامی ایران درباره سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی تحقیق درست و جدی انجام نداده و سوالات بسیاری را بی پاسخ گذاشته است. هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی اوکراین در 18 دی پارسال توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. راف گودیل وزیر کابینه سابق کانادا که اکنون مسئول کمک به خانواده‌های قربانیان است در گزارش خود گفته ایران باید توضیح دهد که چگونه سیستم راداری کشور یک هواپیمای مسافربری را به عنوان تهدید قلمداد کرده و چرا آسمان کشور باز نگه داشته شده بود و کدام مقام سپاه دستور شلیک داده است. دولت‌های کانادا و اوکراین همواره گفتند ایران همکاری‌های لازم را برای روشن شدن حقیقت انجام نمی‌دهد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 223 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند.
طی 24 ساعت گذشته 223 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 52670 نفر رسیده است.
سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه تعداد مبتلایان شناسایی شده در 24 ساعت گذشته را هم بیش از 7700 تن اعلام کرد. به گفته یه چندین نهاد داخلی و بین المللی آمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. یک مقام ارشد اسرائیلی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت کشورش از همکاری در زمینه پدافند موشکی با کشورهای حاشیه خلیج فارس که همچون اسرائیل نگران تهدیدهای اسرائیل هستند، ببخشید تهدیدهای ایران هستند، استقبال می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، موشه پاتل رئیس پدافند موشکی اسرائیل در این حال چنین توافقی را فعلا زودرس دانست و گفت در صورت استفاده از قطعات آمریکایی در سامانه‌های موشکی اسرائیل چنین همکاری مستلزم موافقت واشنگتن خواهد بود. این نشست خبری به مناسبت آزمایش موافقت آمیز سامانه‌های دفاع موشکی چندین لایه اسرائیل برگزار شد. و وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که گروه سرای المختار را که نام دیگرش گروه مقاومت اسلامی بحرین است به فهرست تحریم‌های خود افزوده. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای گفت سرای المختار یک گروه تروریستی مورد حمایت ایران و مستقر در بحرین است که از حمایت‌های مالی و لوجستیکی سپاه پاسداران برخوردار است. آقای پومپئو افزوده که این گروه طرح‌هایی برای حمله به پرسنل آمریکا در بحرین دارد و برای ترور مقامات بحرینی پاداش‌های نقدی تعیین کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از شاهین بشیری از رادیو فردا شنیدیم و ما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. گزارش 79 صفحه‌ای یک نهاد مستقل کانادایی میگوید ایران در رابطه با سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی تحقیقات درست و جدی انجام نداده و سوالات بسیاری را بی پاسخ گذارده. با یک کارشناس در این باره زنده گفتگو خواهیم کرد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید تیم‌های شامل مقامات دولت دونالد ترامپ و جو بایدن در حال مذاکره درباره ایران و برجام هستند.
آمریکا قدرت بیشتری رو که داره الان نسبت به جمهوری اسلامی نسبت به 4 سال پیش قدرش رو بدونه و نره سر میز مذاکره با جمهوری اسلامی و برگرده به یه پوزیشن در از ضعیف.
از تاخت و تاز کرونا در ایران و جهان خواهیم شنید. افزایش 12% پرونده های قصور پزشکی در ایران.
فشار زمانی و استرس های دیگه که از جوانب مختلف هست، فشارهای روحی اطرافیان بیمار، همه اینها باعث میشه که پزشک در یک شرایط استرار و غیر آرامش کارش را انجام بده.
همین ها بسد، البته بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همان گونه که در خبرها هم شنیدید، گزارش 79 صفحه‌ای یک نهاد مستقل کانادایی میگوید ایران در رابطه با سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی تحقیقات درست و جدی انجام نداده و سوالات بسیاری را بی پاسخ گذارده. به گزارش خبرگزاری رویترز، گزارش یاد شده نشان از ناامیدی کانادا در رابطه با تحقیقات ایران از ساقط کردن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران در نزدیکی تهران دارد. در این حادثه 176 نفر از جمله شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، بریتانیا و افغانستان کشته شدند. سپاه پاسداران بعد از چند روز پنهانکاری نهایتاً در پی انتشار شواهد اصابت موشک به هواپیمای یاد شده توسط برخی کشورهای دیگر اعلام کرد به صورت اشتباهی و تصادفی این هواپیما هدف قرار گرفته. وزیر کابینه پیشین کانادا که اکنون مسئول کمک به خانواده‌های قربانیان و چگونگی جلوگیری از حوادث مشابه در آینده است میگوید بسیاری از نکات کلیدی ساقط شدن هواپیمای اوکراینی همچنان نامشخص باقی مانده‌اند. او گفته ایران مسئول است و هنوز تحقیقات مستقل و شفافی در زمینه سرنگون کردن هواپیما انجام نداده و سوالات بسیار مهمی بدون پاسخ مانده. در این رابطه جویای تحلیل حامد محمدی، کارشناس نظامی و هوانوردی شده ایم که همکنون از طریق تلفن با رادیو فردا و استودیوی ما در تماس است. آقای محمدی، به شما سلام میکنیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و از شما بشنویم.
در این گزارش سوالات کلیدی و دقیق مطرح شده، ولی ناشران این گزارش به ویژه آقای گودل مسئول پرونده و همینطور دولت کانادا ابتدا باید مشخص کنند چرا طرح این سوالات 1 سال زمان برد، علت این تاخیر چه بوده. از اینا مهمتر، چرا این پرسش‌ها و انتقادات به طور رسمی از طریق دولت کانادا یا ایکائو به دولت جمهوری اسلامی ارسال نشده و چرا بقیه کشورهای زینف مثل آمریکا، مثل انگلیس و آلمان و فرانسه خاموش بودند در این مورد. از اینا مهمتر، طبق قوانین ایکائو پیوست 184 از کتابچه‌ای به اسم راهنمای ارزیابی خطر برای پروازهای غیر نظامی در مناطق درگیر آمده دولت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی و نهادهای مسئول در هر کشوری همگی باید برای کاهش خطرات پروازی همکاری کنند، اطلاعاتشون رو با هم در میون بذارن تا ایمنی پروازهای غیر نظامی تأمین بشه. تمام کشورهای عضو ایکائو و امضا کنندگان پیمان شیکاگو از جمله جمهوری اسلامی پذیرفته که دولت‌ها مسئول تأمین امنیت پروازها هستند، یعنی در تمام مراحل از شلیک تا دروغگویی تا اخلال در پرونده رسیدگی دولت در کنار سپاه پاسداران با هم شریکند.
و آقای محمدی، وزیر کابینه پیشین کانادا میگه که ایران باید توضیح بده چگونه سیستم راداری کشور یک هواپیمای مسافربری رو به عنوان تهدید قلمداد کرده و اصلا چرا آسمان کشور باز نگه داشته شده بوده و کدام مقام سپاه دستور شلیک رو داده. اینها تحلیل شما در مورد این سوالات چه هست؟
این دو سوال کلیدی ترین پرسش اسرارآمیز در مورد این پرونده است. در ایران نظامی ها ادعا میکنن شلیک ها غیر عمد بوده. تا الان هیچ مدرکی دال بر این ادعا ارائه نشده. ادعا شده اپراتور هواپیما رو موشک کروز تشخیص داده. به هیچ عنوان امکان نداره. اساساً روی صفحه رادار هر وسیله پروازی از هواپیما و هلیکوپتر و موشک گرفته همه قابل تشخیصه. ضمناً این هواپیما قبل از برخاستن 3 بار از برج مراقبت و برج هم از پدافند کلیر میگیره. از اینها گذشته فرضاً موشک اول اشتباه شلیک شده، چرا موشک دوم شلیک شده؟ از اینها مهمتر، چرا پروازها موقتاً متوقف نشده؟ همونطوری که حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه گفته شرایط جنگی بوده. اما پاسخ روشنه، استفاده از این هواپیما و هواپیماهای دیگه به عنوان سپر انسانی بر اساس مقررات 1907 لاهه، ماده 28 کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقیش و طبق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی استفاده از سپر انسانی ممنوعه و اثباتش جنایت جنگی محسوب میشه. کلن اراده ای از همون اول پرونده تا به امروز هم در داخل جمهوری اسلامی و هم بیرون برای اینکه این پرونده پیش نره وجود داشته.
آقای محمدی، قبل از اینکه بپردازیم به سوالات دیگه و اینکه چرا ایران به وعده‌هاش در مورد پاسخگویی کامل عمل نکرده و همکاری لازم رو برای روشن شدن حقیقت انجام نمیده، نکته مهم اینه که دقیقاً جمهوری اسلامی به چه علت، به چه دلیل و به چه امید این کار رو همینطور به عقب موکول میکنه و عقب میندازه؟
اصلاً ادعای جمهوری اسلامی اینه که این دو موشک غیر ارادی و غیر عمد شلیک شده، اما تمام شواهد بر این اساسه که این شلیک ها عمدی بوده. اثبات عمدی بودن این قضیه یه به نوعی یعنی استفاده از اون هواپیمای غیر نظامی به عنوان سپر انسانی که اگر در دادگاه‌های بین‌المللی ثابت بشه میشه جنایت جنگی و بار مسئولیتش برای جمهوری اسلامی بسیار گران میشه. به این خاطر تمام سعیشون از همون ابتدا کردن که ابتدا لاپوشانی کنن، بعد پرونده رو برای تأخیر انداختن تو بررسی ها، جعبه سیاه رو با تأخیر ارسال کردن و همینطور زمانی هم که گزارش جعبه سیاه منتشر شد از طرف فرانسوی‌ها برای انتشار جزئیات اون دروغگویی کردن. همه اینها دست به دست هم داده که دارن راز بزرگی رو که همون عمدی بودن هواپیمایی پنهان میکنن.
خب اگر این اینقدر واضح و روشنه، تصور میکنید چرا کانادا و اوکراین در این باره کاری انجام نمیدن؟
دلیلش من الان با شما با دلایل دیگه رو توضیح میدم. اولا چرا این پرونده کند پیش رفته؟ بعد در پاسخ به سوال شما، مانع تراشی های سیاسی دولت های ذی‌نفع، لاپوشانی عمدی اطلاعات از طرف جمهوری اسلامی، تهدید خانواده قربانیان، اختلاف منافع خانواده قربانیان و از اینها و در کنار اینها کمبود سابقه و تجربه در رویه های قضایی هوانوردی برای رسیدگی به چنین جنایتی و عدم انسجام تیم‌های حقوقی و رسانه‌ای برای پیگیری پرونده از دلایلشه. اینها رو همه رو بذارید کنار، دولت‌های کانادا و اوکراین همواره میگن ایران به وعده‌هاش عمل نکرده. بعد از مقامات اونها پرسید خب خود شما برای پیگیری پرونده چه کردید؟ کانادا مسئول رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیما از طرف خودش میتواند باشد، اما این مسئولیت رو به فردی واگذار کرده که خودش از عواملیه که در دولت کانادا زمانی که پست وزارت داشت مانع تراشی میکرد برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی کانادا تا اراده دولتهای قدرتمند و وکلای سرسخت و کارکشته و مشاوره های درست نباشه، این پرونده متاسفانه به جایی نخواهد رسید.
حامد محمدی، از شما تشکر میکنیم. کارشناس نظامی و هوانوردی از طریق تلفن با استودیو پخش رادیو فردا همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون از همراهی شما با مجله نیمه شب ما و بشنوید که الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید گفتگوهای او و دیگر مقامات دولت ترامپ با تیم جو بایدن رئیس جمهور منتخب درباره ایران و برجام آغاز شده. الیوت آبرامز در مصاحبه با تایمز اسرائیل تاکید کرده که مقامات دولت ترامپ در صدد هستند تا مشاوران آقای بایدن را متقاعد کنند که شرایط تغییر کرده. به گفته او 6 سال پس از برجام، فرمولهایی که برای مذاکرات اتمی در سال 2015 میلادی خوب به نظر می رسید، امروز دیگر هیچ کارایی ندارند. مریم معمار صادقی، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
بله، دیروز در
تایمز اف اسرائیل، روزنامه مهم اسرائیلی، الیوت ابرامز توضیح داد که تیم ترامپ سعی میکنه که تیم بایدن رو آگاه بکنه به دلیل هایی که در جا مثلا از روز اول مناسب نبود برای آمریکا، ولی مخصوصا الان که دیگه اون محدودیت هایی که روی جمهوری اسلامی هست به خاطر برجام از نظر برنامه هسته‌ای فقط دیگه 5 سال دیگه میمونه. این دلیل اصلی بود، ولی آقای ابرامز توضیح میده تو این مصاحبه که چرا روشی که آقای ترامپ انتخاب کرد به طور کلی روشی بود که جمهوری اسلامی رو خیلی ضعیف کرده در منطقه و تغییراتی که در خاورمیانه به طور کلی پیش اومده در این 4 سال گذشته چرا خیلی حسن داره، خیلی امتیاز داره برای آمریکا که نباید به راحتی از دست بده آمریکا با دوباره اومدن سر میز مذاکره و گفتگو با اون تو همون چارچوب قدیمی اوباما کری.
خانم معمار صادقی، با توجه به اینکه جو بایدن گفته که تمایل داره تحت هر شرایطی به برجام بازگرده و اصلا معتقده که بازگشت به برجام ممکن هست به طور کامل، شما تصور میکنید که چقدر تغییر سیاست دولت جو بایدن در مورد ایران در کوتاه مدت انجام بشه؟
آقای ابرامز صحبتشون این بود که این مذاکره با جمهوری اسلامی چیز خیلی پیچیده خواهد بود و به راحتی نمیتونن برگردن به برجام یا چیزی مثل برجام. یه دلیلی هم که آقای ابرامز میاره اینه که خیلی از تحریم هایی که ادمینستریشن ترامپ گذاشته روی جمهوری اسلامی ربط به ترور داره، ربط به اون خرابکاری ها و نفوذی که جمهوری اسلامی داره بیرون از ایران. سپاه پاسداران رو به عنوان یک ارگانیزیشن تروریست حساب بکنه آمریکا، این اولین بار در تاریخچه آمریکا که در اصل یک دولت دیگر رو تروریست شناخته آمریکا، یا یک بخش خیلی مهمی از یک دولت دیگر رو تروریست شناخته. یه دلیل دیگه هم این هستش که تحریم ها خیلی هاشون وابسته هست به وضعیت حقوق بشری و چون ماهیت جمهوری اسلامی عوض نخواهد شد، واقعا میشه گفت هم از دید ادمنستریشن ترامپ هم از دید ادمنستریشن بایدن این نوع تحریم برداشتنش خیلی سخت خواهد بود. و خود همون تمرکزی که رو برنامه هسته‌ای هم هست، حتی خود تیم بایدن میدونن که فقط 5 سال مونده محدودیت هایی که خود برجام داره برای برنامه هسته‌ای و این کفایت نمیکنه. اروپایی‌ها اشاره کردن که میخوان که حتما برنامه موشک های بالیستیک جمهوری اسلامی در هر تعهد جدید در نظر گرفته بشه و به طور کلی این قدرت و نفوذی که در منطقه پیدا کرده جمهوری اسلامی. آقای ابرامز یه حرفی که زد که خیلی مهمه و الان در شهر واشنگتن راجبش خیلی صحبت میشه، اینه که با کشتن سلیمانی و فخری‌زاده و با نزدیک شدن کشورهای عربی و اسرائیل، باز از یه بُعد دیگه اون چیزی که جمهوری اسلامی هست عوض شده. اینا همه دلیل هایی هستش که آمریکا قدرت بیشتری رو که داره الان نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به 4 سال پیش، قدرشو بدونه و نره سر میز مذاکره با جمهوری اسلامی و برگرده به یه پوزیشن در اصل ضعیف در مقابل ظریف، همونجوری که کری انجام داد.
از مریم معمار صادقی، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم. و اما در حالی که بیش از یک هفته از آغاز محدودیت‌های کمتر در تهران و شهرهایی که از وضعیت قرمز به نارنجی تغییر یافتند، گذشته مقامات بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که شرایط متزلزل است و به ویژه نگرانی‌هایی برای دورهمی‌های شب یلدا بالا گرفته. همکارم کیانوش فرید با ما از طریق خط تلفن همراه است. کیانوش، به شما سلام می‌کنیم، به مجله نیمه شب خوش آمدی و در این باره بیشتر از شما بشنویم.
سلام به تو الهه و همه شنوندگان رادیو فردا. اگر یک جمع‌بندی بخوام بدم از کل خبرهای امروز، باید بگم که وزارت بهداشت کلاً در چند روز اخیر نسبت به افزایش قدرت انتقال ویروس، عادی انگاری شرایط، سرد شدن هوا و همونطور که تو در واقع بهش اشاره کردی، دورهمی‌های شب یلدا نگرانه و مدام نسبت به اون هشدار میده. امروز دکتر پیام تبرسی، متخصص بیماری‌های عفونی در بیمارستان مسیح دانشوری، مصاحبه ای رو با روزنامه همشهری داره که به اعتقاد من مهمترین در واقع بحث امروز بود درباره کرونا. اون میگه ببینید که با برداشته شدن محدودیت ها چه افتضاحی به بار اومده. دوباره خیابونا، بازار و وسایل حمل و نقل عمومی مملو از جمعیتن و این بسیار وحشتناکه. او معتقده که با ادامه این وضعیت الهه 100% تا 2 هفته آینده ما با افزایش آمار روبرو میشیم و این بیماری دوباره اوج میگیره. او میگه نگاه کنید فقط به استانهای شمال کشور، استانهای گلستان، مازندران، گیلان، اینا الان در واقع قرمز هستن و شیوع بیماری در تهران هم نمیتونه مصون بمونه. همون حتما سرایت میکنه به تهران و نمیشه کنترلش کرد و چه این چیزی امکان پذیر نیست که ما بگیم میتونیم در واقع این مرزها رو ببندیم. و تمام مدت میگه که این بیماری تابع رفتار اجتماعی ماست، یعنی به محض اینکه ما یه مقدار فضا رو باز میکنیم این بیماری در واقع حمله ور میشه. خب این بیماری به اعتقاد ایشون حرفایی که امروز میزنه میگه شعور نداره که ما بهش بگیم تحریمیم، پول نداریم، واکسن بخرید، واکسن نخورید، نخرید، به ما رحم کنید. خلاصه این بیماری بی‌رحمه و اگر که با این شرایطی هم که ما داریم برای خرید واکسن و اینا رعایت نکنیم دوباره اوج میگیره. صحبت‌هاش در مورد واکسن به شدت قابل تحمل. خب همونطور که میدونی، شنونده ها میدونن، چندین هفته است که ما شاهد خبرهای زد و نقیضی هستیم درباره وارد کردن واکسن از خارج.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، ارتباطمون رو با کیانوش فرید از دست دادیم. اما شاید بد نباشه یادآوری کنیم که دارو، تجهیزات پزشکی و اقلام بشردوستانه تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان شامل تحریم ها نمیشن و ایران به راحتی میتونه همه اینها رو و از جمله واکسن کرونا رو بنابه خودش بخره. اما مشکل اینجاست که ایران به دلیل نداشتن امکان مالی تصمیم داشت به طور مثال از طریق پولهای بلوکه شدهش در کره جنوبی این اقدام رو بکنه، اما این مقدور نیست، چرا که ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی هست، لیست سیاه FATF، و تا وقتی اون رو تصویب و امضا نکنه کار به سامان نخواهد رسید. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
آقایون مسئولین وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، من نمیدونم مردم رو چی فرض میکنم، مدام دارن تکرار میکنم به خاطر تحریما ما نمیتونیم دارو بخریم. چرا مردم رو کم دست کم میگیرین؟ آقایون دارو و مواد غذایی به هیچ عنوان تحریم نیست. شما میخواین از جایی خرید بکنید که پول قلمبه‌ای تو جیبتون بره به عنوان پولسان، در صورتی که شرکت فایزر وایتون اعلام آمادگی کرده که بهتون بفروشه، ولی مدام شما دنبال این هستین که یا رشوه بگیرین یا پورسانت بگیرین.
آقای حسن روحانی در مورد اعدام یک نفر، یک آدم، یک انسان که هر انسانی وابستگان زیادی هم داره خیلی چندش آور بود. یعنی این آقا یک نفر، یک آدم، یک موجود زنده رو زیاد اونقدر با ارزش نمیدونه که در موردش بقیه کشورها اعتراض کنن.
آقای روحانی، شما گفتین که چرا اروپایی ها برای یک فرد این حساسیت به خاطر اعدام آقای روح الله عظم این هم حساسیت شده. شما فرد که هیچی، اصلا براتون مردم ایران براتون ارزش ندارن. حالا فرد که مثل ریگ دارین آدم میکشین تو مملکت، برای تو اصلا فرق نمی کنه. تو که فقط جز شعار دادن کار دیگه ای نمیتونی بکنی. من نمیدونم این همه شعار میدی و این همه چیز میکنی، یکیشو تا حالا عمل نکردی.
00420221122113 و ما کیانوش فرید به ما برگشته. کیانوش، اگر بتونی ادامه صحبتاتو هرچه کوتاه‌تر برامون بگی.
بله الهیم ببخشید، نمیدونم مشکل فنی بود. به هر حال چیز مسئله‌ای که میخواستم روش تاکید کنم صحبت‌های آقای تبرسی درباره خرید واکسن هست. همونطور که میدونیم ما در این هفته‌ها حرف‌های بسیار ضد و نقیض داشتیم از مقامات ایران، آقای نمکی، آقای روحانی. وعده خرید دادن، گفتن مقدماتش فراهم شده، سر آخر آقای نمکی گفت واقعی است مثل عاشورا. آقای روحانی لعن و نفرین کردن به آمریکا که به خاطر تحریم‌هاست. از اون طرف ناصر ریاحی اما رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو این حرف‌ها رو رد کرد و گفت تحریم هیچ تأثیری برای انتقال ارز و خرید واکسن نداره. همزمان رئیس کمیسیون بهداشت آقای شهریاری گفت که بانک مرکزی یه دلار خرج واکسن نکرد. آقای ریاحی گفت 30% داروهای ایران وارداتی هستن و اینا از طریق ارز منتقل میشه و تحریم ها روی دارو تاثیر نذاشته.
بله من اتفاقا در مدتی که شما رو از دست داده بودیم برای شنوندگان در مورد اینکه ایران در لیست سیاه FATF است و این دلیلیه اونه که نمیتونه از پول های بلوکه شدهش استفاده کنه گفتم. اگر بتونی در یه فرصت کوتاه یک نگاهی هم داشته باشی به بقیه کشورهای دنیا، جشن کریسمس و سال نو میلادی و همه اینا برای خارجی ها در راهه و چه تدابیری اندیشیده شده برای اینکه جلوگیری کنن از احتمال ابتلا بیشتر؟
ببین واقعیتش اینه که آسمون همه جا یک رنگه. امسال هم اینجا هم در اروپا حال و هوایی رو که ما داریم در واقع به نوعی هم خودمون زندگی میکنیم و هم میشنویم و میخونیم اینه که مردم با اینکه حال و هوای کریسمس رو دارن اما یک ترسی هم دارن. دولت ها هم به نوعی بسیار هشدار میدن برای شبهای کریسمس، از جمله در آلمان گفته که مقررات قرنطینش رو در واقع سخت‌تر میکنه. در هلند همینطور گفته یک قرنطینه در واقع یک ماه رو اعلام خواهد کرد و حتی مدارسش رو میبنده. در روزهای اخیر در انگلستان موارد ابتلا و مرگ و میر به شدت بالا رفت و از فردا تمام رستوران ها مراکز تفریحی بسته است. برای کریسمس فقط در چند روز چند خانواده کوچک، 3 خانواده کوچک میتونن همراه هم ببینن که البته این هم مورد سوال قرار گرفته، ترجیح برای اینه که کمتر آدم ها واقعا همدیگر رو ببینن. در ایتالیا همینطور محدودیت های بیشتر برای این هست که به اجرا گذاشته بشه. فرانسه در شب سال نو میلادی گفته خروج از خانه ها برای مردم مجاز نیست و در واقع تمام دولت ها به نوعی خواستار اینن که جشن های کریسمس و سال نو در خانه های خود مردم برگزار کنن.
ممنونم. با کیانوش فرید همکارم همراه بودیم و اما اجازه بدید که بریم به سراغ گفتگوی دیگر. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران از قطع 30,000 درخت در تهران خبر داده و گفته در 60 سال گذشته 100,000 باغ نیز در این شهر از بین رفته در پایتخت و تاکید کرده که این رقم 100,000 باغ اغراق نیست. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم کارشناس ارشد محیط زیست در ایران را جویا شده است.
به نظر بنده این مطالبی که جناب هاشمی فرمودن صحیح میاد. ملاحظه کنید بنده بچه تهران هستم، همینجا به دنیا اومدم و قسمت اعظم عمرم هم اینجا بودم. من خاطرم میاد که در مسیر منزل به دبستان دانش که میرفتم از باغهای مختلف ما عبور میکردیم، مانند باغ حاج ممدسن، باغ صفائیه و باغ جعفرخان. هر کدام از اینها یه منطقه وسیع با درختان کهن بود که در وسطش یه عمارت کلافرنگی بود که خانواده اونجا زندگی میکردن. چندی پیش قبل از اینکه پدرم مرحوم بشن به اتفاق ایشان برای یادآوری اون روزها با هم همون مسیر رو طی کردیم. باور بفرمایید با کمال تأسف یک دونه از اون باغها محض نمونه اونجا باقی نمونده بود و من که الان یک کمی به مسائل فضای سبز علاقمند شدم و یک کمی آگاه شدم میبینم که چه جفایی ما به تهران بزرگ کردیم.
آقای کهرم، شما ظاهراً در کمیته محیط زیست شورای شهر تهران چند سالی عضویت داشتید و کار میکردید. سوال از شما اینه که محمد حقانی رئیس کمیته باغات شورای شهر تهران در سال 94، 5 سال پیش، گفته بود که مصوبه این شورا در سال 82 باعث نابودی بسیاری از باغها و درختان این شهر شده و اضافه کرده بود که درختان باغهای تهران نفسهای آخر خودشون رو دارن میکشن. خبرگزاری صدا و سیما نوشته نوشته بود که پس از تصویب همون مصوبه 50-60% سطح باغ‌ها به اشغال برج‌ها در اومدن. شما تصور می‌کنید این علاقه به برج‌سازی در باغ‌ها و نابودی باغ‌ها از کجا نشأت می‌گیره؟
از قیمت زمین، از اونها که ما بهشون میگیم بساز و بفروش ها، که اینها میرن زمین ها رو میگیرن و چندین برابر آنچه که دادن سود میبرن. ملاحظه فرمایید جناب حقانی یه شخصیت شناخته شده در شهرداری هستن، کارهای مثبت انجام دادن، بسیار آدم متبهری هستن. من فهم میکنم فرمایششون درست باشه. ببینید ما یه مصوبه داشتیم که یه کسی که باقی رو در اختیار داشت فقط از یک سوم این برای ساخت و ساز و ساختن مثلا منزل و کلبه و این حرف ها میتونست استفاده بکنه و ما این مصوبه رو شدیداً رعایت میکردیم. منتها موضوع وقتی بغرنج میشد که صاحب باغ فوت میکرد و ورثه میامدن بین خودشون تقسیم میکردن این باغ و بعد اون وقت اجرای این مصوبه بسیار مشکل میشد. یعنی هر کدوم میامدن 30% از منطقهی که در اختیار داشتن ساخت و ساز میکردن، در نتیجه باغ متلاشی میشد و از بین میرفت. این بلایی بود که سر باغات تهران افتاد.
در نهایت این که آقای کهرام، محسن هاشمی در جمع خبرنگاران تأکید کرده که بجز 100,000 قطع باغ در تهران که از بین رفته و گفته به هیچ عنوان این عدد اغراق‌آمیز نیست، اما همزمان از قطع 30,000 درخت هم خبر داده. شما تصور میکنید این درختان تنها آماریه که در باغات تهران از بین رفتن، یا اینکه بنا به تصاویری که در فضای مجازی منتشر میشه حتی درختان خیابان‌ها و کوچه‌ها و حومه تهران هم جزء این تعداد هستند؟
نه خیر خانم، فقط و فقط در این باغ‌ها نیستن که اجرا میشن. برای انجام هر گونه عملیات عمرانی که من اینها رو عملیات ناز به سامان میگویم، تمام اینها باعث قطع درختان میشه. بنده شاهد این بودم که برای احداث یه پل بر روی اتوبان صیاد شیرازی مقابل منزل من 8 اصل درخت چنار رو اومدن قطع کردن. ملاحظه فرمایید خارجی ها به تهران میگفتن چینارستان، همون چنارستانه، و اینها رو برای هر گونه عملیات عمرانی، احداث راه، احداث پل، احداث یه منزل، تنها چیزی که براشون ارزش نداشت درخت ها بود که اینها رو قطع میکردن. الان هم در جریان هست. ببینید پارک شهر تهران نزدیک دبیرستان دارالفنون بود، نزدیک این پارک شهر میرفتید شما هوا مفرح میشد، ولی الان تشریف ببرید همش ساخت و ساز شده، یا اینکه موزاییک شده کفش، یا پلیس اومده یه ساختمون ساخته، ورزشگاه شده. اینها روش هایی بوده که ما با درخت های تهران مقابله کردیم. متاسفانه
100,000 از باغات تهران در 60 سال گذشته از بین رفتند. از کارشناس ارشد محیط زیست اسماعیل کهرم میشنیدیم. بریم و خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب بشنویم.
در فاصله 4 روز مانده به دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا در قطر، شمارش معکوس برای مهمترین مسابقه یک تیم باشگاهی از ایران بعد از حدود 2 سال آغاز شد. پرسپولیس ایران اورسان هیوندای کره جنوبی عصر شنبه 29 آذر در ورزشگاه جنوب شهر دوحه. همین تیم پرسپولیس در سال 2018 هم به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیده بود که موفق نشد در 2 بازی رفت و برگشت از سد تیم کاشیما آنتلرز ژاپن بگذرد و به نایب قهرمانی رضایت داد. و حالا بعد از نزدیک 2 سال این بار سرخپوشان دوباره این فرصت را دارد که در یک تکبازی با گذشتن از سد حریف کره‌ای بعد از حدود 27 سال جام باشگاه‌های آسیا را به ایران بیاورند. پرسپولیس که روز یکشنبه گذشته چند روز زودتر از برنامه برای بازی فینال آسیا راهی دوحه قطر شد، روز دوشنبه تمرینات میدانی خود را برای دیدار فینال آغاز کرد. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در ارتباط با این فینال مهم میگوید:
برای این مسابقه باید با تمام وجودمون، با هر چی داریم و نداریم، باید بذاریم تو این مسابقه. انشالله با همه کمبودایی که وجود داره سربلند بیایم بیرون و قطعا انرژی مثبتی که از هوادارا میگیریم حالا از طرق مختلف خصوصا حالا تو بحث فضای مجازی که بیشتر در ارتباط هستیم خیلی خیلی کمک میکنن، خیلی دارن انرژی میدن و واقعا سرشار از انگیزه ایم.
آخرین باری که یک تیم ایرانی فاتح جام باشگاه‌های آسیا شد برمیگردد به سال 1993 میلادی که تیم پاس در بحرین جام قهرمانی را بالای سر برد. مسئول بخش رسانه‌ای لیگ قهرمانان فوتبال آسیا میگوید با توجه به اینکه ایران حق پخش بازی‌های لیگ قهرمانان را در اختیار ندارد، نمی‌تواند بازی فینال روز شنبه آینده بین پرسپولیس ایران و اولسان هیوندای کره جنوبی را از تلویزیون این کشور پخش کند. شهریور ماه سال جاری هم AFC و آژانس طرف قرارداد کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده بودند به دلیل تحریم‌ها ایران حق پخش مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را ندارد، اما سیمای جمهوری اسلامی آن بازی‌ها را به طور زنده پخش کرد. و فدراسیون‌های فوتبال اسرائیل و امارات متحده عربی روز گذشته در حضور جیانی اینفانتینو رئیس فیفا یک تفاهم‌نامه همکاری فوتبالی امضا کردند. بر پایه این تفاهم‌نامه قرار است در آینده نزدیک تیم‌های ملی دو کشور اسرائیل و امارات در تمام رده‌های سنی ملی و باشگاهی بازی‌های دوستانه برگزار کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ما میرویم، اما شما شنوندگان خوبمون بمونید و برنامه هفتگی جامعه رو بشنوید که کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری. خدا نگهدار، پویا، پایدار و پیروز باشید و صد البته همیشه سربلند.
جامعه.
به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری که به شما سلام میکنم. تبلیغاتی که هم در سطح شهر به در و دیوار چسبیدند، هم از در و دیوار شبکه‌های اجتماعی بالا می‌روند و هم حتی به گوشی‌های تلفن همراه شهروندان فرستاده می‌شوند، خیلی وقت‌ها آزاردهنده و مخل آسایشند. اما گاه بعضی از این تبلیغات علاوه بر اینها خطرناک هم هستند. خطرناک چون حاوی اطلاعات نادرست و حتی دروغینند. مثلا همین تبلیغی که در هفته‌های اخیر توجه همه را به خود جلب کرده، تور ترکیه ویژه تزریق واکسن کرونا، تبلیغی که میگوید هم سفر هم سلامتی، هر دو چیزی که این روزها و با شیوع ویروس کرونا از زندگی‌های ما یا حذف شدند یا درباره‌شان نگرانی وجود دارد. تور مسافرتی ویژه دریافت واکسن کرونا زمان بندی تزریق واکسن در چند کشور غربی را منتشر کرده و برای اواخر دی ماه به مقصد استانبول برنامه‌ریزی شده. قیمت‌ها از 12 میلیون تومان شروع می‌شوند. یک روز هم گشت شهری رایگان هدیه تور است به شهروندانی که باورشان می‌شود قرار است بروند ترکیه، هم سیاحتی کنند و هم واکسن بزنند و امن و امان و ضد ویروس برگردند. از حسین قاضیان جامعه شناس می‌پرسم یعنی چنین تبلیغاتی از سوی مردم پذیرفته می‌شود؟ چطور ممکن است که مردم که عموماً و دست کم در سطح شبکه‌های اجتماعی با بیشتر پدیده‌های اجتماعی و سیاسی با تردید و بدبینی روبرو می‌شوند چنین چیزی را بپذیرند؟
ما نمی‌دونیم هنوز که مردم آیا پذیرفتن چنین آگهی رو یا نه. فعلا در حد آگهی و شاید ابتکار تبلیغاتی دروغی نیست که آژانس‌های مسافرتی در واقع برای گرم کردن بازار کار خودشون تهیه کردن، چون فکر کنم برای بسیاری از مردم واضحه که اولا ترکیه هنوز برنامه زمانی واکسیناسیونش مشخص نیست، شهروندان خودش طبیعتاً در اولویتن و اون هم نه همه شهروندان مثل همه جا، بلکه گروه‌های پر ریسک معمولاً در اولویت هستن مثل همه جا و بنابراین جایی برای مسافر باقی نمیمونه. زمینه که از این آگهی خود ترک ها هم اظهار بیخبری میکنم.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران از نشانه های سوء استفاده و فرصت طلبی در این تور خبر داده و از نیروی انتظامی خواسته که با عوامل این تبلیغ برخورد کنند. به گفته همین مقام مسئول، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوزی برای چنین تور گردشگری صادر نکرده است. با این حال خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند کار خودشان است. روی کردی که از نوعی بحران اعتماد خبر می‌دهد. از طرفی مستقل از تور کرونای ترکیه، خیلی از شهروندان هم می‌گویند اصلاً به واکسن کرونایی که حکومت ایران تأمین کند اعتماد ندارند. مهداد درویش پور جامعه شناس از اعتماد نداشتن شهروندان به حکومت در ایران و به دنبال آن به وجود آمدن حس ناامنی اجتماعی میگوید.
شما در جامعه‌ای که به حکومت کوچکترین اعتمادی ندارید، به رسانه‌های حکومتی کوچکترین اعتمادی ندارید که حتی یک خبر درست رو منتقل بکنه، می‌بینن که در حکومت غیر قابل اعتمادترین در واقع نهادی که در جامعه باش سر و کار دارن. این مجموعه حس ناامنی شدید می‌آفرینه.
اما این اعتماد را چه کسانی در جامعه می‌سازند؟ در آمریکا مثلا که گروهی از شهروندان نه با واکسن کرونا که اساساً با هر واکسنی با تردید روبرو می‌شوند، سه رئیس جمهوری پیشین این کشور باراک اوباما، جورج بوش و بیل کلینتون گفتند که برای اطمینان دادن به مردم در برابر دوربین رسانه‌ها واکسن کرونا خواهند زد. با این حال حسین غازیان می‌گوید بحران اعتماد یک بحران جهانی است و تنها به ایران محدود نمی‌شود.
این مسئله واقعا منحصر به ایران نیست. مسئله از بین رفتن اعتماد تقریبا یک مسئله فراگیر شده در جهان امروز. برای اینکه وقتی اعتماد عمومی از بین میره، کلن برگردوندن اعتماد خیلی مشکل میشه. منظورم از اعتماد عمومی دست کم دو سطح از اعتماده، یعنی اعتماد به نقش ها و اعتماد به نهادها. در همین آمریکا هم همین موردی که شما میگید که مثلا رؤسای جمهور سابق قراره برن واکسن بزنن تا مردم تشویق بشن، در واقع میخوان جلب اعتماد بکنن. معنی دیگرش اینه که چنین اعتمادی وجود نداره. اگر چنین اعتماد گسترده‌ای وجود داشت، خب مردم میرفتن واکسن میزدن و نیاز نبود که اشخاص مهم یا مشهور یا مورد قبول بیان و نشون بدن که اونا اعتماد دارن و واکسن میزنن تا اعتماد بقیه جلب بشه. و این مغایر مسئله اعتماد عمومی است که به شخص ربط نداره، به نقش و به نهاد ارتباط داره. این دوتا در اغلب جامعه ها شکست خورده. در جامعه ایران ما نه تنها در زمین نهادی و نقشی مشکل داریم، اعتماد بین شخصی هم صدمه زیادی خورده و بنابراین برگردوندن این اعتماد فوق‌العاده مشکل هست و در این مورد خاص هم که با مسئله زندگی و مرگ ارتباط داره شاید مشکل تر از هر چیز دیگری باشه.
از اون میپرسم در این میان نهادهای مسئول چگونه میتوانند مؤثر باشند؟
نهادهای مسئول وقتی میتونستن نقش مؤثری داشته باشن که مردم به اونها اعتماد داشتن، ولی خب میدونیم که مردم هر چقدر هم در مورد چیزهای دیگه ممکن بود که به مسئولان و نهادها اعتماد داشته باشن، در مورد کرونا، پیشگیریش، نحوه مقابلش، سیاستهاش اعتماد نکردن و نداشتن. بنابراین بعید است که به اطلاعات و اظهارات نهادهای مسئول در این زمینه هم احتمالاً وقعی بذارن و به این ترتیب اون نهادها نمیتونن در واقع ایجاد اطمینان کنن. گاهی اوقات حتی خلافش ممکنه در نزد مخاطب پذیرفته بشه. یعنی اگه بگن که نرید اونجا خبری نیست، مردم میگن حتما خبری هست. این اتفاق در مورد بسیاری از چیزها افتاده که نظرات مسئولان در نزد مردم به شیوه واژگون تعبیر و ترجمه میشه و ازش معانی دیگری برای زندگی خودشون استخراج میکنن.
در اینجاست که شاید شهروندان فشار روانی بیشتری روی خودشان حس کنند. بحران اعتماد میتواند جامعه را مضطرب کند. از رضا کاظم‌زاده روانشناس میخواهم درباره این اضطراب اجتماعی بگوید.
یکی از بهترین روش ها برای کنترل در حقیقت واقعیت بیرون و کنترل اضطراب درونی داشتن اطلاعات درست در مورد اون پدیده است. به همین خاطره که اطلاع رسانی هر وقت که ما با یه وضعیت اجتماعی که به نوعی به همه مربوطه روبرویم خیلی نقش مهمی بازی میکنه. اما این اطلاعات باید توسط مراجعی که از طرف افکار عمومی به رسمیت شناخته میشن و قابل اعتماد هستن داده بشه تا اون اضطرابو بشه کاهشش داد. تو جامعه ما متاسفانه در حال حاضر هیچ مرجعی که به نوعی با حکومت سر کار داشته باشه، از اونجایی که قابل اعتماد نیست، این اطلاعاتی هم که مردم از این طریق دریافت میکنن به طور نسبی اون نتیجه رو که میخوایم، یعنی کاهش استراب رو نمیتونن به وجود بیارن.
تبلیغ برای تور گردشگری تزریق کرونا در ترکیه در حال این روزها در ایران بحث برانگیز شده که مقامات بهداشتی ترکیه قبلا اعلام کردند تزریق این واکسن در مرحله اول از کادر درمانی این کشور آغاز میشود، بعد گروه سنی زیر 18 سال و بالای 65 سال در اولویت تزریق واکسن قرار خواهند گرفت. تا به حال هیچ کشوری از جمله مقصد توریستی همسایه ایران ترکیه اعلام نکرده گردشگران خارجی را در اولویت تزریق واکسن کرونا قرار خواهد داد. در چنین شرایطی شاید بهترین راه برای راستی‌آزمایی تبلیغات و ادعاهایی که اینجا و آنجا می‌بینیم و می‌شنویم و می‌خوانیم جستجو و تحقیقات بیشتر و البته مراجعه به منطقه سلیم باشد. مرسی که این هفته با من فهیمه خضرحیدری همراه بودید در مجله جامعه رادیو فردا. خدا نگهدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.